درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان محترم سلام عرض میکنم و 86 جلسه درس مثنوی رو با غزل شماره 7 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی آغاز میکنم. بنشستم من در برت تا بوک بر جوشد وفا، باشد که بگشایی دری گویی که برخی زنده را. غرق است جانم بر درت در بوی مشک و عنبرت، ای صد هزاران مرحمت بر روی خوبت دایما. مایی مست و سرگران فارغ ز کار دیگران، عالم اگر برهم رود عشق تو را بادا بقا. امروز ما مهمان تو، مست رخ خندان تو، چون نام رویت می برم دل می رود والله ز جا. کو بام غیر بام تو، کو نام غیر نام تو، کو جام غیر جام تو، ای ساقی شیرین ادا. گر زنده جانی یابمی من دامنش برتابمی، ای کاش کی در خوابمی، در خواب بنمودی لقا. ای بردرت خیل و حشم، بیرون خرام ای محتشم، زیرا که سرمست و خوشم زان چشم مست دل ربا. جانها چو سیلابی روان تا ساحل دریای جان، از آشنایان منقطع با بحر گشته آشنا. سیلی روان اندر وله، سیلی دگر گم کرده ره، الحمدلله گویدان وین آه و لا حول و ولا. به سراغ مثنوی میریم. داستان پیر چنگی که در ابیات اواخر این داستان بودیم، گفتیم که بعد از این که پیر چنگی مطالبی رو از عمر شنید متحول شد، اینطور که حالا مولانا میگوید این ابیات رو خوندیم. چون که فاروق آینه اسرار شد، جان پیر از اندرون بیدار شد. همچو جان بی گریه و بی خنده شد، جانش رفت و جان دیگر زنده شد. حیرتی آمد درونش آن زمان، که برون شد از زمین و آسمان. جستجویی از ورای جستجو، من نمیدانم تو میدانی بگو. قال و حالی از ورای حال و قال، غرق گشته در جمال ذوالجلال. ظاهرا تا اینجا خوندیم. در بیت بعد میگوید غرقه نی که خلاصی بایدش، یا به جز دریا کسی بشناسدش. میگوید اون پیر چنگی آنچنان غرقه شده بود در جمال ذوالجلال که دیگر تصور رهایی از اون دریا وجود نداشت و از همه بیگانه شده بود، با اون دریا آشنا شده بود. به جز دریا دیگه کسی او رو نمی شناخت. مثل همین بیتی که امروز از شمس خواندیم، غزلیات شمس خواندیم: جانها چو سیلابی روان تا ساحل دریای جان، از آشنایان منقطع با بحر گشته آشنا. همین مضمون رو در مثنوی میبینیم: غرقه نی که خلاصی باشدش، یا به جز دریا کسی بشناسدش. بعد چند بیتی یا دو بیتی دارد که یک مضمون واحد رو بیان میکنه. میگوید عقل جز و از کل گویا نیستی، گر تقاضا بر تقاضا نیستی. چون تقاضا بر تقاضا میرسد، موج آن دریا بدینجا میرسد. انسان رو واجد عقل جزوی میداند. یک بهره ای از عقل کل در انسان هست که انسان عقل جزوی است. چه هنگام این عقل جزئی میتواند معرف عقل کل باشد؟ وقتی که دائما در حال تقاضا باشد، دعا کند، خواستار باشد. تقاضا پشت تقاضا باشد. عقل جزو از کل گویا نیستی، گر تقاضا بر تقاضا نیستی. اینجا نیستی یعنی نباشد، یعنی اینطور باید شعر رو بخونیم، یعنی عقل جزو، عقل جزوی از عقل کلی گویا نباشد اگر تقاضا بر تقاضا نباشد. گویا بودن عقل جزوی از عقل کل یعنی این که همان حقایق عقل کل بر زبان عقل جزو بیاید. اگر ما دائم در اتصال با عالم بالا نباشیم، در آن صورت آنچه میگوییم و آنچه میفهمیم مبین حقیقت نیست. وقتی سخن ما بازگویی عقل کل است که ما خواهان این اتصال باشیم به صورت دائمی. تقاضا پشت تقاضا، تقاضا روی تقاضا. عقل جزو از کل گویا نیستی، گر تقاضا بر تقاضا نیستی. چون تقاضا بر تقاضا میرسد، موج آن دریا بدینجا میرسد. میگه وقتی این طلب دائمی باشه، طلب از پی طلب ادامه داشته باشه، اون وقت موج دریای عقل کل یعنی خداوند به انسان میرسه. برمیگرده داستان پیر چنگی رو جمع میکنه بعد از مدتها. چون که قصه حال پیر اینجا رسید، پیر و حالش روی در پرده کشید. پیر دامن را ز گفت و گو فشاند، نیم گفته در دهان ما بماند. میگوید که به اینجا که رسید کار و اون جلوه های عالم بالا رو نشان پیر دادند، پیر از این دنیا گذشت. از گفتگو دامن افشاند. دامن افشاندن یعنی قید یه چیزی رو زدن، از چیزی گذشتن. مثل این که انسان وقتی مشغول یک کاری بلند میشه، میخواد محیط رو ترک بکنه، دامنش رو تکون میده که دیگه چیزی با خودش همراه نبره و مجرد بشه. این دامن افشاندن به معنای گذشتن و ترک کردنه. چون که قصه حال پیر اینجا رسید، پیر و حالش روی در پرده کشید. روی در پرده کشیدن یعنی مخفی شدن، پنهان شدن، از دسترس بیرون شدن. پیر دامن را ز گفتگو فشاند، پس پیر گذشت از این گفتگو و نتیجه این شد که حرف ما ناتمام ماند. اگر پیر بیشتر سخن می گفت و این گفتگو بیشتر ادامه پیدا می کرد، قصه ما هم اینجا تمام نمی شد. ولی چون پیر از دنیا رفت، نیم گفته در دهان ما بماند، دیگه نصف حرف ما بیشتر گفته نشد، نصف دیگر باقی موند. چند بیتی بعد از این در مقام نتیجه گیری بیان میکنه، از ابیات بلند مثنوی است. از پی این عیش و عشرت ساختن، صد هزاران جان بشاید باختن. در شکار بیشه جان باز باش، همچو خورشید جهان جان باز باش. جان فشان افتاد خورشید بلند، هر دمی تی می شود پر می کنند. جان فشانه آفتاب معنوی، مر جهان کهنه را بنما نوی. در وجود آدمی جان و روان، می رسد از غیب چون آب روان. با این پنج بیت این داستان رو ختم میکنه. خب داستان کجا پایان پذیرفته؟ وقتی که پیر چنگی با توجه به جانب خداوند مشمول عطا و عنایت الهی شده. اون پیری که یه عمری برای مردم ساز میزده، وقتی از مردم مأیوس شده، سازشو برداشته رفته در قبرستان، به خدا گفته که یه عمری برای مردم زدم، یه بارم میخوام برای تو بزنم. دیگه اخلاص نشون داده، برای خدا کار کرده. من کان لله کان الله له. خدا هم پاسخ او رو به بهترین وجه داده و دری از غیب به روش باز شده، پرده از جلوی چشمش کنار رفته. این حال رو که پیدا کرده، دیگه شوق لقای پروردگار اجازه نداده که تو این دنیا بمونه. دامن افشانده از این دنیا، جان باخته. اینجاست که مولانا این چند بیت رو میگه: از پی این عیش و عشرت ساختن، صد هزاران جان بشاید باختن. میگه یک جان که ارزشی نداره. اگه صد هزار جان هم کسی داشته باشه و فدا بکنه برای اینکه به چنین عیش و عشرتی برسد، کار درستی کرده، کار شایسته‌ای کرده. از پی این عیش و عشرت ساختن، یعنی کسی اگر بخواد خودش رو برای چنین عیش و عشرتی آماده بکنه، جا داره. بشاید اینجا یعنی جا دارد. صد هزاران جان بشاید باختن. در شکار بیشه جان باز باش، همچو خورشید جهان جانباز باش. میگه وقتی وارد بیشه جان شدی، یعنی به عالم ملکوت رفتی، به عالم بالا رفتی، در اون مقام مثل باز در شکار باش. چطور باز توانا و موفق در شکار؟ تو هم در بیشه جان باز شکاری باش، در شکار بیشه جان باز باش، همچو خورشید جهان جان باز باش، مثل خورشید عالمتاب جان بخش باش. یعنی از جان خودت بگذر، تقدیم کن، جان بباز تا خورشید بشی. همچو خورشید جهان جان باز باش، به جناس بین در شکار بیشه جان باز باش، همچو خورشید جهان جان باز باش هم توجه بکنید. بعد وصف خورشید میکنه، جان فشان افتاد خورشید بلند، هر دمی تی می شود پر میکنند. تی یعنی تهی. خورشید بلند جان افشانه، دائما جان می بخشد، جان گسیل می کند، از خودش جان جدا می کنه و به عالم می بخشه. خب مطابق قواعد فیزیک هم این حرف درسته دیگه، چون این نور و گرمایی که از خورشید به جهان ما میرسه، این بر طبق قاعده تبدیل ماده به انرژیه، که جرم تبدیل به انرژی میشه، اون انرژی به صورت نور و گرما در جهان منتشر میشه. همون فرمول معروف انیشتن که ای مساوی با ام سه دو، که سه یا سی در اونجا سرعت نوره. جرم رو در مجذور سرعت نور که ضرب کنید، حاصل انرژی ناشی از فنا شدن جرمه. در خورشید قاعده اینطوره که در اثر واکنش های اتمی و هسته‌ای انرژی آزاد میشه. قدیما که درس میدادم یادم بود که هیدروژن تبدیل به هلیوم میشه و تفاوت جرم در این میانه تبدیل به انرژی میشه. جان خودش رو میبخشه، یعنی دائم از جرمش کاسته میشه و تبدیل به انرژی میشه. جان فشان افتاد خورشید بلند. مولانا به این حرفا البته کاری نداشته، اصل مطلب رو گفته. بعدم میگه هر دمی تی میشود پر میکنند، دائما این فرایند تکرار میشه، یعنی اون خالی میشه پرش میکنند، دو مرتبه جان افشانی میکنه. جان فشان ای آفتاب معنوی، مر جهان کهنه را بنما نوی. گویی یاد شمس میفته، شمس آفتاب دیگه، خورشیده. خطاب میکنه به او، ای آفتاب معنوی جان بیفشان، و جهان کهنه را نو کن. همطور که خورشید دائم جهان کهنه را نو میکنه. این رو هم میدونید که هر انرژی در روی زمین هست بازگشتش به خورشیده. این در علم ثابت شده. یعنی هیچ انرژی در روی زمین نیست مگر اینکه منشأ اون خورشید باشه. حتی همین انرژی که شما در نیروگاه‌های برق‌آبی دارید که حاصل فرو ریختن آب از ارتفاع پشت سد یا بعد از سد روی توربین هست، این انرژی هم اصلش از خورشیده. برای اینکه خورشید بوده که تابیده به دریا، قطره های آب رو بخار کرده برده بالا، یه انرژی پتانسیلی در اونا ذخیره کرده، این انرژی پتانسیل در اثر رفتن به بالا در برگشت در قطره‌های باران در اینا ذخیره است، و وقتی که اینا میریزن از ارتفاع به پایین، همون انرژی که از خورشید گرفتن این را دارن تبدیل به برق میکنن و اون پره‌های توربین رو به حرکت در میارن. سایر چیزها هم همینطوره. جهان کهنه را جانفشانی خورشید نو میکنه. مولانا خطاب به اون محبوب خودش میکنه، جان فشانه آفتاب معنوی، مر جهان کهنه را بنما نوی، یعنی تازگی نشون بده در وجود آدمی. جان و روان میرسد از غیب چون آب روان. این جسم ما روانی داره، جانی داره، این جان و روان مثل آب روانه که دائم به این وجود ما میرسد. ما اگر زنده هستیم، آنن فآنن، این زنده بودن و تراوت و تازگی و نوی رو با اون جان و روانی داریم که مثل جویبار جاری از عالم بالا به ما میرسه. دائم همین موضوع خلق مدام و این تجدید حیات دائمی مورد نظر مولاناست. در این 2200 خورده بیتی که ما تا حالا خوندیم، بارها مولانا این حقیقت رو بیان کرده که این عالم و ما و جان ما آنن فآنن مستمد و مستفیض و بهرمند از افاضه ملکوت و عالم بالا و خداوند. در وجود آدمی جان و روان میرسد از غیب چون آب روان. این باید خواستی باشه، درخواستی باشه، تا اینکه افاضه و بخششی هم باشه. یک رحمانیتی داریم، یک رحیمیتی، بله، یک فیض دائمی هست که چه دعا کنید و نکنید اون همیشه هست. یک مقام و مرتبه بالاتره که اون مشروط به درخواست و تقاضا است. بعد در پایان این بخش میگوید تفسیر دعای آن دو فرشته که هر روز بر سر هر بازاری منادا میکنند که اللهم اعط کل منفقن خلفا، اللهم اعط کل ممسکن تلفا، و بیان کردن آن که آن منفق مجاهد راه حق است نی مصرف راه هوا. خب این عبارت معنیش اینه که دو تا فرشته هر روز دعا میکنند سر هر بازاری که خدایا هر انفاق کننده ای رو عوض بده. خلف یعنی عوض. اینجا اللهم اعط کل منفقین خلفا. اما ممسک و بخیل چی؟ اون که دستش به بخشش نمیره، برای اون چه دعایی میکنن؟ میگن اللهم اعط کل ممسکین تلفا، خدایا به اون کسی که بخل میبرزه، امساک میکنه به جای اینکه انفاق بکنه، مالش میخواد واسه خودش نگه داره، خدایا به اون ضرر بزن. یعنی برعکس اون چیزی که اون فکر میکنه عمل کن. گفت پیغمبر که دایم بهر پند دو فرشته خوش منادا میکنند. دو تا فرشته هستن، یه ندای خوبی سر میدن دائما تا اینکه ما مردم پند بگیریم. گفت پیغمبر که دائم بهر پند دو فرشته خوش منادا میکنند که خدایا منفقان را سیر دار، هر درمشان را عوض ده 100,000. ای خدایا ممسکان را در جهان تو مده الا زیان اندر زیان. این ترجمه همون عبارت عربی است. اون دو فرشته دعا میکنن که خدایا منفقان رو سیر کن، و به عوض یک درم که میدهن 100,000 درم به اونها ببخش. که خدایا منفقان را سیر دار، هر درمشان را عوض ده 100,000. برعکس برای ممسکان چه دعایی میکنن؟ ای خدایا ممسکان را در جهان تو مده الا زیانن در زیان، همینطور ضرر پشت ضرر به اونا برسون. اما مولانا بعد میگوید که هر انفاقی هم خوب نیست، انفاق باید در جای خودش صورت بگیره و حساب و کتابم داشته باشه. اگر انفاق نابجا باشه بسا که امساک از انفاق بهتر باشه. ای بسا امساک که از انفاق به، مال حق را جز به امر حق مده. تا عوض یابی تو گنج بیکران، تا نباشی از اداد کافران. بعضی وقتا انفاق بیجا ضرر داره، در این جور مواقع امساک از انفاق بهتره. و این پولی که در دست من و شماست، این در حقیقت مال خداست، در حقیقت مالک اصلی خداست. این امانت چند روزی دست ماست، یا بهر روزی دست ماست. پس این مال مال حقه. مال حق را جز به امر حق مده. یعنی اینطور نیست که بگی پول خودمه، هر جوری دلم بخواد میخوام خرج کنم. امیرالمومنین میفرماید که فی حرامه ها عقاب و فی حلاله ها حساب. اگه از راه حرام کسب شده باشی که عذابت میکنن، اگه از راه حلال کسب کرده باشی که بازم باید از روی حساب خرج کنی. و البته بندم یک قاعده ای رو به تجربه دریافتم که به خودم میگم هر کی دیدی پولشو بی حساب خرج میکنه، بدون بی حساب درآورده که بی حساب خرج میکنه. آدمی که درآمدش حساب داشته باشه، خرج و هزینه‌ش هم حساب داره. علامت مبهم بودن درآمد مبهم بودن خرجه. این دوتا با هم نسبت داره، دو روی یه سکه است. حالا مولانا هم میگه که مال حق را جز به امر حق مده. تا عوض یابی تو گنج بیکران، تا نباشی از اداد کافران. اگر میخوای که کفران نعمت نکرده باشی و خدا گنج بیکران به تو عوض بده، انفاقت روی حساب و کتاب باشه. فروزانفر در شرح این بیت این عبارت امیرالمومنین را نقل کرده از نهج البلاغه که الا و ان اعطاء المال فی غیر حقه تبذیر و اسراف، که امیرالمومنین فرموده بخشیدن مال به صورت نابجا این تبذیر و اسرافه. این روزا هم دیدید خیلی تبلیغ میکنن که به جای پول دادن به متکدیان خیابانی به مؤسسات نیکوکاری شناخته شده کمک بکنید. درستم میگن، برای اینکه خیلی از این متکدیان خیابانی کاسبن، شاید درآمدشون از یه استاد دانشگاه هم بیشتر باشه. و اگر شما یه وقتی در رفتار اینها و درآمدشون یک ساعتی تأمل بکنید، میبینید که وضعشون اونقدر هم که نشون میدن بد نیست. اما پول اگه از راه درست خودش انفاق بشه مؤثره. و اینکه در انفاق هم حساب و کتاب و اندازه باید نگه داشت. من مناسب دیدم یه آیه ای از سوره مبارکه اسراء رو برای شما بخونم. خداوند می‌فرماید ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا. خدا میگه اندازه نگه دار که اندازه نکوست. و نه هرگز دست خود را بر گردنت زنجیر کن و نه یک سر گشاده دستی کن که سر بر زانوی پشیمانی و حسرت خواهی نهاد. یعنی نه ممسک باش که دستت تو جیبت نره، دستتو همچی به گردنت ببندی که دیگه هیچ وقت به جیب دست نکنی که هیچی ندی. این غلطه. از اون برم ولا تبسطها کل البسط، یعنی هرچی داری هم نده. تو بالاخره یه مسئولیت هایی داری، باید خانتو اداره کنی، زن و فرزندت بر تو حقی دارن. نه اینطور نه اونطور. فتقعد ملوما محسورا، اگر این کارو بکنی اون وقت بعد خودت هم بی‌نوا میشی، بعد سر بر زانوی غم خواهی نهاد. ای بسا امساک که از انفاق به، مال حق را جز به امر حق مده. تا عوض یابی تو گنج بیکران، تا نباشی از اداد کافران. کشتران قربان همی کردند تا چیره گردد تیغشان بر مصطفی. میگه مگه نبودن اون مشرکین قریش که در جنگ با پیغمبر در جنگ بدر پشت سر هم شتر قربانی میکردن تا خدا عنایت کنه به اینا و اینا پیغمبر رو شکست بدن؟ اونم یه جور انفاق بود دیگه، ولی انفاق به امر حق نبود، در راه حق نبود. کشتران قربان همی کردن تا چیره گردد تیغشان بر مصطفی. امر حق را بازجو از واصلی، امر حق را در نیابد هر دلی. حالا یکی ممکنه بگه ما از کجا بفهمیم که امر حق چیه؟ کی به ما میتونه بگه که امر حق کدومه؟ کی میتونه ما راهنمایی بکنه که مال حق را گفتی جز به امر حق مده؟ حالا امر حق را از زبان کی بشنویم؟ میگه برو از یک واصل بشنو، از یک کسی که به مقام وصل رسیده. امر حق را بازجو از واصلی، امر حق را در نیابد هر دلی. هر کسی نمیتونه درک بکنه و بفهمه که اون امر خدا کدامه، تشخیص نمیتونه بده مگر اینکه به مقام وصل رسیده باشه و واصل شده باشه. حالا مثال میزنه از یک کسی که این در تشخیص اشتباه میکنه، میگه چون غلام یاغی کو عدل کرد، مال شه بر یاغیانش بذل کرد. میگه یک غلام رو در نظر بگیر، یک کارمند، حالا اینطور بگیم که این سر خود عمل میکرد. یاغی اینجا یعنی کسی که سر خود تصمیم میگیره، نمیره سوال کنه و اطاعت بکنه، اومده عدالت به خرج بده. چیکار کرده؟ مال شاه رو به مخالفاش داده، توزیع کرده بین کسانی که سرکشی و گردنکشی میکنن در برابر شاه. این میاد امکانات بیت المال رو در اختیار اونا میگذاره، در اثر نافهمی و کجفهمی و سوء تشخیص، چون نمیدونه امر حق کدومه. چون غلام یاغی کو عدل کرد، یعنی به خیال خودش عدالت به خرج داد، مال شه بر یاغیانش، یعنی بر یاغیان شاه بذل کرد، تقسیم کرد مال شاه رو به کسانی که در برابر او ایستاده بودن. در نبی انذار اهل غفلت است، کان همه انفاقهاشان حسرت است. میگوید غافلان انفاق میکنن، ولی در قرآن گفته شده، نبی یعنی قرآن، در قرآن به اینا هشدار داده شده که همه این انفاقایی که میکنید مایه حسرتتون میشه، یعنی چیزی آید شما نمیکنه، نتیجه عکس میده. در نبی انذار اهل غفلت است که چی؟ کان همه انفاقهاشان حسرت است. کدوم آیه رو میگه؟ آیه 36 سوره انفال. انل یعنی از بسکی که فقون اموالهم لیسدو عن سبیل الله فسینفقونها ثم تکون علیهم حسرتا ثم یغلبون. همون مشرکینی که شترهای خودشون رو روزی 10 قربانی می کردن تا بت‌هاشون اونا رو در جنگ بدر بر پیغمبر پیروز بکنه، مصداق این آیان، ان الذین کفروا، اونایی که کافر شدن، اونایی که کافرن، ينفقون اموالهم، اموالشون رو انفاق میکنن. برای چی؟ لیسدوا عن سبیل الله، تا مردم رو از راه خدا منحرف کنن. بله، فسینفقونها، بله، حالا این اموال رو انفاق میکنن، اما بعد چی؟ ثم تکون علیهم حسره، بعدن این اموال مایه حسرت اونا میشه، این انفاق. ثم یغلبون، در نهایت هم شکست میخورن. این آیه 36 سوره انفاله. عدل این یاغی و دادش نزد شاه چه فضایت، دوری و روی سیاه. این غلام یاغی که به خیال خودش عدالت رو اجرا کرده و داد و دهش کرده، پیش شاه چه نتیجه ای داره؟ باعث این میشه که این سیاه روی بشه، این غلام یاغی، و از درگاه رانده بشه. عدل این یاغی و دادش نزد شاه چه فضایت، دوری و روی سیاه. سروران مکه در حرب رسول بودشان قربان به امید قبول. این همون حال بزرگان مکه است، همون که قرآن ملع میگه. ملع که در قرآن آمده یعنی همین سروران، سروران مکه در حرب رسول بودشان قربان به امید قبول. اینا با پیغمبر جنگ میکردن، قربانی میکردن، انفاق میکردن که خدا قبول بکنه. این همون غلام یاغی. بهر این مؤمن همی گوید زبیم، در نماز اهد صراط المستقیم. این که ما در شبان روز حداقل 10 مرتبه از خدا میخوایم که خدایا ما رو به صراط مستقیم هدایت کن، سرش اینه. چون در هر رکعتی ما 1 بار از خدا میخوایم که ما رو به صراط مستقیم هدایت کنه. این تنها دعایی است که در سوره حمد آمده دیگه. یعنی ما 1 چیز میخوایم در سوره حمد از خدا، که خدایا اهدنا الصراط المستقیم، ما رو به صراط مستقیم هدایت کن. و در نمازهای 5 گانه در هر نمازی 2 بار سوره حمد رو میخوانیم که جمعاً میشه 10 بار در شبانه روز ما این دعا رو میکنیم. بهر این مؤمن همی گوید زبیم، در نماز اهد صراط المستقیم. آن درم دادن سخی را لایق است، جان سپردن خود سخای عاشق است. نه اینکه در پایان قصه پیر چنگی صحبت از جان سپردن پیر چنگی بود، نه اینکه اونجا مولانا صحبت از این کرد که جا داره که برای دست یافتن به اون عیش و عشرت معنوی 100,000 جان هم اگر داشته باشی ببازی، و صحبت از خورشید جان افشان کرد و اینا. اینجا بعد از این قصه دوتا فرشته و سخاوت و بخشش، حالا میگه بخشش حقیقی جان بخشیدنه. جان بخشیدن سخاوتمندی عاشقانه، پول بخشیدن سخاوتمندی آدمای معمولیه، آدمای خوب معمولی. آن درم دادن سخی را لایق است. میگه آدم با سخاوت خب کار خوبی میکنه که پول میده به محتاجان، اما جان سپردن خود سخای عاشق است. اگه میخوای ببینی سخاوت عاشقان چه جور سخاوتیه، بدون اونا جان میسپرند، جان میبخشند. نان دهی از بحر حق نانت دهند، جان دهی از بحر حق جانت دهند. ببین مولانا اینها مثنوی اینه، چقدر لطیفه، چقدر شیرینه. میگه برای خدا نون بدی، خب سزا و جزاش هم نانه. نان دهی از بحر حق نانت دهند، جان دهی از بحر حق جانت دهند. مثل امام حسین جان داده برای خدا، خدا هم جان بهش داده، زنده است، زنده میکنه همه دنیا رو با اون جانی که خدا بهش داده. یعنی حساب و کتاب داره، متناسب با اون چیزی که میدی بهت یه چیزی میدن. نون بدی انتظار نون داشته باش، اما اگر جون دادی انتظار جون داشته باش. گر بریزد برگ های این چنار، برگ بی برگیش بخشد کردگار. میگه درخت چنار برگاش تو پاییز میریزه، ولی خدا دوباره بهش برگ میده. یه چیزی دادی فکر نکن که دیگه جاش پر نمیشه. ما مثل یک درخت چنار هستیم، این جان برگ و بار ماست، برگ ماست. ما اگر این برگ رو بیفشانیم و در راه خدا بدیم، خدا به ما برگ میده، منتها برگ بی برگی میده. بی برگی یعنی بدون زاد و توشه، برگ در این معنای دوم یعنی امکانات. زاد و توشه، ساز و برگ که میگن اینه. وقت برگ بی برگی یعنی اون برگی که به درد تهی دستی میخوره. گر بریزد برگ های این چنار، برگ بی برگیش بخشد کردگار. گر نماند از جود در دست تو مال، کی کند فضل الهت پای مال. اگه هرچی داشتی دادی، دیگه در دست تو مالی نماند، تو فکر میکنی فضل خدا تو رو پایمال میکنه، تو رو فراموش میکنه؟ نه، هر که کارد گردد انبارش تهی، لیک اندر مزرعه باشد بهی. وان که در انبار ماند و صرفه کرد، اشپش و موش و حوادث هاش خرد. میگه دو تا آدم رو در نظر بگیرید، یکی هرچی گندم در انبار داشته ریخته بیرون و کاشته، کف انبار رو جارو کرده، انبارش خالی خالی شده. یکی دیگر رو در نظر بگیرید که اینا رو تو انبار نگه داشته، درش هم قفل کرده، دست به این گندم نمیزنه. اولی نتیجهش این میشه که یه مزرعه گندم آیدش میشه به جای یه انبار، و خدا به تعبیری که در قرآن آمده به ازای هر یک دانه 700 دانه نصیب او میکنه. پس این خیلی حال روزش خوب میشه دیگه. هر که کارد گردد انبارش تهی، لیک اندر مزرعه باشد بهی. هر که بکاره، بله البته انبارش تهی میشه، گردد انبارش تهی، اما در مزرعه بهروزی نصیبش میشه. لیک اندر مزرعه باشد بهی، بهی یعنی بهروزی، سعادت. وان که در انبار ماند و صرفه کرد، ماند اینجا فعل متعدیه. ماندن در قدیم هم به صورت لازم به کار می رفته، هم متعدی. ماندن اینجا به معنای باقی گذاشتنه. وان که در انبار ماند و صرفه کرد، یعنی صرفه جویی کرد و فکر کرد که بهره برده و به اصطلاح سود برده، نتیجه چی شد؟ خب این گندم که تو انبار مونده شپش میزنه، موش میخوره، حادثه بهش میرسه، آب بهش بسته میشه، آتش میگیره. این نتیجه کار اونه، اونم نتیجه کار اونه. این جهان نفی است، در اثبات جو، صورتت صفر است، در معنیت جو. این دنیا هیچه، پوچه، نفیه. چیه؟ این جهان نفی است، در اثبات جو. این دنیا تو خالیه، تو دنبال اثبات باش به جای نفی. نفی و اثبات عکس همان دیگه. به جای اینکه به دنبال اثبات بروی، دنبال نفی نرو. اثبات یعنی چیز مشپر کن، نفی یعنی تو خالی. این جهان نفی است، در اثبات جو، صورتت صفر است، در معنات جو. صورت تو خالیه. مولانا همش ملامت میکنه دیگه، میگه این دنیا همه صورته، یعنی ظاهره، تو سراغ معنا برو. جان شور تلخ پیش تیغ بر، جان چون دریای شیرین را بخر. جان بده تا جانت دهند. اون جانی که تو میدی جان شور تلخه، این رو فدا کن. جان شور تلخ پیش تیغ بر. در عوض چی؟ جان چون دریای شیرین را بخر. ور نمیتانی شدن زین آستان، باری از من گوش دارین داستان. اگه نمیتونی اهل این آستانه باشی، وارد این مقام بشی، حالا پس صبر کن تا من برات یه قصه ای بگم. کدام قصه؟ قصه خلیفه ای که در کرم در زمان خود از حاتم طائی گذشته بود و نظیر خود نداشت. ما هم به اینجا که میرسیم این قصه رو میگذاریم برای نوبت بعد و همه شما رو به خدا میسپاریم.